أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك. معرفت من به تو ای مولای من، راه نمای من بر توست، هادی من بر توست و محبت من نسبت به تو شفیع من به سوی توست. دیشب خدمت رفقا عرض شد که معرفتی که منظور حضرت سجاد هست، این معرفت کدام معرفته؟ معرفتی که و شناختی که خدا را برای انسان منحصر کند و هیچ خلأی در فکر انسان و در ضمیر انسان نسبت به این مسئله وجود نداشته باشه. خدا به اضافه فلان کس، خدا به اضافه مال، خدا به اضافه زندگی خوب، خدا به اضافه وضعیت خوب. میگن چرا حرکت نداری، کاری نمی کنی؟ میگن وضعمون اینطوره، گرفتاریم، قرض داریم، زندگی با ما سر ناسازگاری دارد. یعنی چی؟ یعنی حرکت به سوی خدا موقوف است بر یک زندگی راحت، بی درد سر، با همه وسائل، با همه امکانات، با همه شرایط، هم از نظر خارجی هم از نظر داخلی، از هر جهت اوضاع بر وفق مراد بود. اون وقت اگر جناب سرکار فیض‌آثار مناقب شعار عنایتی بخوان بفرمایند، خدمت خدای متعال حرکتی کنند. این معناشه دیگه. و الا اگر بیرون اوضاع گرفتاری بود، گرفتگی بود، مشقت بود، نه حالا فعلا با خدا کار نداریم، فعلا سرمون به مسائل بیرون. اگر از نظر داخلی دعوا و مرافع، نمیدونم، خلاصه اخم و تخ از این حرف ها اگر بود، نه باز به خدام کاری نداریم. بابا این چه دنیاییه، این چه زندگیه، این چه وضعیه، مردم خوشن، مردم فلانن، ما گرفتاریم، ما چی هستیم. مرحوم آقا می فرمودن یه وقت یه کسی از رفقاشون در اون موقع، که اون موقع حالش خوب بود، همین مرحوم دولابی که در همون وقت که با مرحوم آقا بود، اون موقع حالش حال خوبی بود، یه وقت ما رفتیم تبریز منزل یک نفر، تقریبا از دوستان میشه گفت، با یه عده‌ای رفتیم، دیدیم که بله این بنده خدا در این منزل مجرد است و مخدره مکرمه مجلله و متعالیه گذاشته رفته قهر کرده، گذاشته رفته منزل پدرشو. علا کل حال این بنده خدا تنها نشسته و در زاویه عزلت غمگین سر به زیر افکنده و بر روزگار تباه خیش متفکر. به قول خواجه سعدی رفتیم و یه خود خلاصه اونجا باش گرم و اینها گرفتیم و یه چیزایی هم خب لابد از ما شنیده بود و فهمیده بود و اینها، هی میخواستیم باش حرف بزنیم، سر حالش بیاریم، سر وجدش بیاریم. حالا بابا مسائل ارزش نداره، حالا چیزی نیست، مهمترها در پیش داریم، مسائل مهمتری داریم. هر چی میکردیم میگو حاجی اگر میخوای باز ما کاری بکنی برو زن ما رو برگرد و ما خدا رو یه کاریش میکنیم، ما با خدا کنار میاییم، تو اگه ازت کاری برمیاد به عبارتی دیگه اگه عرضه‌ای داری بیا برو زر ما رو برگرد. خب بعضی ها این طوری هم. هی دوباره ما بهش میگفتیم حالا بابا درست میشه، اون چیز میشه، حالا فوقش، حالا درست هم نشد، خب حالا بالاخره به یه جور دیگه خیلی ناراحت نباش، کسی تو این قضیه لنگ نمونده، حالا تو اینقدر دنیا بر سرت خراب شده. اما دیدیم نه، خلاصه حرف خودش رو زد تا آخرم وایس. آجی اول برو اینو درست کن، خدا خیرت بده، خدا عمرت بده، خدا رو یه کاریش میکنی. درست شد. نه اینجور که نه، این نمیشه. وقتی همه چی مرتب باشه، همه چی منظم باشه، هیچ غم و غصه ای نداشته باشیم، هیچی نباشیم، اون موقع به یاد خدا بیافتیم و بخوایم حرکتی بکنیم و احساس کنیم که خدایی هم هست. نه این خدا میگه خیلی خوب ما رو گذاشتی اون آخر، زندگیت بگذره، اوضاع مرتب باشه، بیرون نگرانی نداشته باشی، در داخل مسائل بر وفق مراد باشه، همه چیز تازه اون موقع یاد ما بکنی. این یه قسم. یه قسم دیگه این است که نه، اونطوری که حضرت می‌فرماید خدا را جوری در ذهنمون بیاریم، جوری به او فکر کنیم، جوری نسبت به او بیندیشیم که فقط او سراسر وجود ما را و قلب ما را گرفته. حال بیرون درست شد، شد فبه المراد، درست نشد، خب نشد که نشد، به ما چه مربوطه، به ما چه ربطی ده. امروز کارخانه فروش نداشته، خب به من چه مربوطه، نداشته دیگه، کارخانه فروش نداشته، مگه من کارخانه، مگه من دستگاه، مگر من محصولاتی این کارخانه هستم. امروز این مزرعه، این باغ محصولش فروش نداشته، خب نداشته، اون فروش نداشته، مگه من فروش نداشتم که بخوام حالا قصه بخورم که چرا جنس دکان من امروز تغییری نکرده، کم نشده. التفات کردی چی میخوام بگم؟ امروز مسئله بر وفق مراد نبوده، خب نبوده که خب نبوده. من در اینجا چه وضعیتی میتونم داشته باشم، من در اینجا چه موقعیتی میتوانم داشته باشم، چون حالا فلان کس در امروز به حرف من گوش نداده، پس بنابر این من خودم را ببازم، من شخصیت خودم را لگدکوب ببینم، من شخصیت خودم را مزمحل ببینم. این ضعف نفسه، مال ضعف نفس. چون امروز فلان کس مطلبی را که گفتم عمل نکرده، پس بنابراین من امروز ناراحت باشم، من امروز فکر و خیالم در اون وضعیت صرف بشه، نمازم با دیروز فرق کنه، روزم با دیروز فرق کنه، قرآنی که میخونم با دیروز فرق کنه. نه، این تهی بودن از شخصیت، تهی بودن از هویت انسان، هویتش و شخصیتش بالاتر از اینه. امروز به حرف انسان گوش میدن، انسان یه پله میپره بالا، به به نگاه کن به حرف من گوش دادن، یه چیز گفتم هزار نفر راه افتادن. فردا به حرف من گوش نمیدن، هر چی داد میزنم انگار نه انگار، بزنم تو سرم، ای خدا چی شده، عالم به زمین آمده، آسمان بر سرم خراب شده، که چی؟ که مردم به حرف من گوش نمیدن. 100 سال نده گوش نمیدن، که گوش نمیدن. من چرا از بین برم؟ من چرا شخصیتم از بین بره؟ من چرا خودم را گم کنم؟ من چرا اصالت خودم را، اون اصالتی که بالاتر از همه چیست، اون را گم کنم؟ امیرالمومنین رو نگاه کنی، براش هیچی فرق نمی کرد. یه روز آمد در جنگ جمل، زد 4000 نفر رو قلع و قمع کرد، لشکر عایشه را شکست داد. بعد حالتش رو نگاه بکنید، بعد از این جریان آمد سراغ عایشه، گفت عایشه چه کردی؟ آمد فخر بفروشه، شمشیر رو بکشه جلوی عایشه، وایسه بگه ها حالا بیا ببینم، ها کی گردن کلوفتی میکنه اینجا، برای من برمیداری؟ نه، حتی خودش با عایشه هم نرفت حرف بزنه، برادرش را محمد ابن ابی بکر که به من میگفت محمد ابن علی به من بگو، و به او محمد ابن علی میگفت. اینقدر این مرد بزرگوار بود، اینقدر این مرد، که امیرالمومنین میگفت این فرزند خود منه، امیرالمومنین میگفت. برادرش رو فرستاد، گفت برو پیش خواهرت ببین چی میگه، بهش بگو این چه کاری بود کرد. آمد پیش خواهرش، تا اومد در رو باز کنه، گفت کسی وارد این خیمه نشود، به زن رسول خدا کسی نباید نگاه کند. گفت خفه شو، همین برادرشو، خفه شو. ای کاش من مرده بودم، یک همچین روزی نمیدیدم. تو زن رسول خدا هستی، لشکر کشیدی، ارتش بود عایشه، سپه بود عایشه، در اینجا با اون درجه ها مرد و زن و را انداختی و توی هر دهات و فلان را افتادی و جمع کردی به عنوان، حالا میگی کسی داخل خیمه نشود، به زن رسول خدا چشمش نیفتد. بعد آمد تو بیش شروع کرد هرچی از تو دهنش در آمد به اینا، خواهرش گفت خجالت نمی کنی، پستر از تو من ندیدم، بی شرمتر از تو من ندیدم، آبرو برای ما تو گذاشتی، فلان گذاشتی، هیچ. و این بود وصیت رسول خدا به تو در اون روزی که صدا کرد تو را، گفت عایشه چگونه است حال تو در وقتی که من نباشم و تو در مقابل خلیفه بلافصل من علی ابن ابی طالب به جنگ و مقابله پرداخت. یا رسول الله می آید یک همچنین روزی، خدا نیاورد. یادت میاد اون موقع سرش انداخت پایین، و ها حالا یادم آمد، و حالا خجالت کشیدی، گفت حالا توقع داری علی با تو چیکار کنه؟ و عایشه هم علی رو میشناسه دیگه، اون بلاست، اون میفهمه، این امیرالمومنین رو کی نمیشناسه؟ کی نمیشناسه؟ عمر نمیشناخ، معاویه نمیشناخ، یزید نمیشناخ، کی نمیشناخه واقعا امیرالمومنین؟ خورشید رو کی نمیشناسه؟ کی نمیشناسه؟ حالا چه دشمن خورشید چه دوست خورشید، هر که میخوابش بالاخره داره میبینه اون کسی که داره نور میده اینه. آسمون از خودش عرضه ای نداره، اونی که الان داره به این زمین نور میده الان خورشیده. و من علی رو میشناسم، و من نیمی میشناسم. امیرالمومنین هم چیکار کرد؟ انگار نه انگار قضیه اتفاق افتاد. گفت عایشه زن رسول خداست، همون احترام اولی که برای عایشه بود در زمان رسول خدا الان هم هست، حسابش با خود خدا و پیغمبر، ما دخالت نمی کنیم. ببینید اینو میگن آدمی که همه حالش یه جوره، یه جوره، یه قسمه. حالا بیاد خوشحال بشه، فخر بفروشه، لحنش عوض شه، لحن کلامش عوض شه، اون موقعی که شکست میبره، برنده میشه جنگ رو، اون موقع فاتح میشه، بلند شه بیاد رجز بخونه، حالا دیدید پدرتون رو در آوردیم، چی کارتون کردیم، فلان کرد. شروع میکنه اونهایی که دارن اون زخمی ها را نکشید، مداوا کنید، اونها مسلمانن، اونهایی که فرار کردن تعقیب نکنید، وارد خانه های مردم بصره نشوید، اونها محفوظ هستن، اینا حسابشون جدا، اونهایی که کشته شدن دفن کنید و بعد حرکت کنید به سمت مدینه. درست شد؟ این یک حالت. حالت دیگر در جنگ صفین امیرالمومنین شکست میخوره، شکست میخوره دیگر. هر دوش هست، همچین خدا میاد نشون میده، میگه خیال نکنید این اولیای من همیشه کارشون یه طرف هست، همیشه من جبرائیل رو میفرستم پشتشون، نه، هم تو کارشون فتح و پیروزی ظاهریه، هم تو کارشون شکسته، و این برای ما حجته و این حقیقت و سر توحیده. اگر همیشه اولیای خدا درشون فتح و پیروزی بود، خب مردم اشتباه میکردن، گفتن نه بابا اینا حتما یه تلسمی دارن، یه رمل و استرلابی دارن، باشون نمیشه در افتاد، باشون نمیشه. مثل این که فرض کنید یه کشوری که بمب اتمی داره میشه باش در افتاد؟ نمیشه دیگه. حالا اگر اومد زد به سرش یکی بابا علالله یکی، حالا رد کنیم ببینیم چی میشه. حالا موشک رو میشه یه کاریش کرد، تانک رو میشه یه کاریش کرد، تفنگ رو میشه یه کاریش کرد، نارنجک رو میشه، ولی که بمب اتمی که نمیشه دیگه کاریش کرد. یه دفعه میاد یه شهر رو میبره رو هوا. اگر اولیای خدا هم همیشه فرض بکنید که فتح و پیروزی با اینا بود، اون وقت مسئله توحید و حقیقت توحید ناشناخته میماند. اون وقت دیگه کسی توجه به خدا به عنوان مبدأ همه اشیا و مبدأ همه امور نمی کرد. اون موقع ما فقط خدا را از دریچه فتح و پیروزی نگاه می کردیم، نه از دریچه تکلیف و عمل به وظیفه. خدایی برای ما قابل قبول بود که همیشه فتح و پیروزی با اون، خدایی برای ما همیشه قابل، و این همون مشکلی است که متاسفانه مردم و ملل به این ضعف فرهنگی و ضعف عقیدتی مبتلا هستند. وقتی میبینن یک جا داره یک وجهی پیدا میکنه، همه رو میارن. وقتی میبینن یه جا ضعیف شد همه پشت میکنن، وقتی میبینن یه جا فتح و پیروزی بود توجه ها و افکار همه متوجه اونجا میشه، سر و صدا به وجود میاد، به به خدا دستش بالای دست ما بوده، خدا نمیدونم کمک کرده، خدا اینطور کرده. اما وقتی یه جا شکست میخوریم همش تقصیر شما بوده، اگه شما فلان نمی کردید اینطور نمی شد. اونجا نمیگیم خدا کرده، اگر شما درست کار می کردید اینجور نمی شد، اگر شما نمیدانم به وظیفتون عمل می کردید این قضیه پیش نمی آمد. ببینید دوتا شد، خب اینکه توحید نشد، اینکه توحید نیست. توحید آن است که موحد فعل را فعل خدا ببیند و در راستای فعل خدا ارتباط با خلق خدا برقرار کند. این میشه توحید. یه جا خدا ارادش تعلق میگیره بر فتح و پیروزی. بسیار خوب، من نکردم. یا علی، اگر در جنگ جمل اراده و مشیت خدا بر فتح و پیروزی نبود بلکه به زور و بازوی تو بود، خب بفرما در جنگ صفین چرا نشد؟ در جنگ صفین چرا این قضیه اتفاق نیفتاد؟ چرا در جنگ جمل این مسئله اتفاق افتاد؟ چرا؟ یا رسول الله، اگر در جنگ بعد فتح و ظفر با مسلمین بود، 70 نفر هم شما اسیر گرفتید، بعد غنایم گرفتید و فدیه گرفتید و آنها را آزاد کردید، اگر به دست شما بود پس چرا در جنگ احد شکست خوردید؟ در جنگ احد که ساز و برگ نظامی شما چند برابر جنگ بدر بود و از نظر نیروی نظامی چند برابر شما قوی تر بودید، چرا اونجا شکست خوردید؟ ولی رسول خدا نیست موحده، اینا رو میدونه، میگه هم جنگ بدرش دست اون بود هم جنگ احدش دست بود. بله، به حسب ظاهر و تکلیف خب مخالفت شد، خلاف عمل کردن، از دستور رسول خدا سرپیچی کردن و اون تنگر رو رها کردن، آمدن. خالد بن ولید وقتی دید این روزن باز شد از همونجا وارد شد و حمله خودش را شروع کرد و دماری از مسلمین در آورد. واقعا شکست بسیار عجیبی بود و واقعا اگر رشادت های امیرالمومنین و فداکاری امیرالمومنین نبود قطعا رسول خدا در اون جنگ کشته شده بود. شکی در این مسئله وجود ندارد. ولی باطن پیغمبر رو نگاه کنیم، باطن امیرالمومنین، نه افراد دیگر رو ها، نه باطن پیغمبر، باطن امیرالمومنین. حالا سلمانم در اون موقع البته نبوده، بعد آمد، حالا اگه در اون وضعیت آخر رو داشته و اینهایی که به نور توحید قلبشون منور شده بود، اگر به اونها نگاه کنیم در ضمیر اونها چه میگذره؟ ناراحتی میگذره تو سرشون، میزنن غم و قصه میخورن از اینکه چرا شکست خوردن، یا اینکه نه نشستن تا اینکه تکلیف به حدی بیاد. خب خدا، یا این فیلم هم دیدیم، این سناریو رو هم تماشا کردیم، او قبلی رو دیدیم مال بدر بود، اونو دیدیم، این هم دیدیم، هر دوش دمت گرم، حالا ببینیم سومی چیه. واقعا حالا سومی ما شهید میشیم، فاتح میشیم، چه میشیم؟ سومی که دیگه در همون جنگ احزاب بود که دیگه جنگ بین الملل به حساب می آوردنش، ام المعارک به حساب می آوردنش. همه احزاب جمع شده بودن که بیان مدینه و کار پیغمبر رو و مسلمین رو تمام کنن و امیرالمومنین با کشتن عمرو بن عبدود مسئله را تمام کرد. درست شد. خب حالا بعدی رو بیایم تماشا کنیم. نگاه میکنیم میبینیم که مسئله در باطن تکون نمیخوره. سر و ضمیر آنها آرامه. آرامه. امیرالمؤمنین فقط نگران این است که تکلیف خودش را در قبال امر پروردگار چطور انجام میده. فقط دنبال این. وقتی که در محراب شمشیر امر ابن شمشیر عبدالرحمن ابن ملجم مرادی آمد، امیرالمؤمنین اونجا فرمود فستو، الان دیگه کارم تمام شد. یعنی من دائما نگران این بودم که وضعیتم در مقابل خدام چجوریه، دنبال این نبودم که در بیرون چه اتفاقی میفته. هر اتفاقی میفته به من چه ربطی داره؟ به من چه ربطی؟ معاویه حالا بر سر کار به من چه؟ بالاخره معاویه هم یکی از بندگان خداست دیگه، خودش خدا هر طور هر کاری میخواد باهاش بکنه، هر کاری میخواد باهاش بکنه، به من چه؟ معاویه فعلا سر کار، خب من چه؟ ما کار خودمونو کردیم، ما زور خودمونو زدیم، ما مردم رو تهییج کردیم، متو مردم منافق در آمدن، خب بنده چه کنم؟ حالا من بزنم تو سرم چرا معاویه است؟ من نسبت به مردم رحیمترم و عطوفترم و محبترم و ودودترم یا خدا؟ خدا میگه این که دیگه نمیتونیم انکار کنیم، امیرالمومنین که دیگه ودودتر نیست، گرچه ود و محبت امیرالمومنین همونه، همونه، تفاوت نمی کنه. و این در مرتبه بقا این مسئله است، اما در مرتبه ولایت و فنا یکیست، اصلا در اونجا محبت نیست، اونجا دیگه مطالب یه جوری دیگه میشه، حالا دیگه اون بمانه. فعلا در مرتبه بقا و در مرتبه تکلیف و در مرتبه عمل به اون چه که خدای متعال از امیرالمؤمنین خواسته و از ائمه خواسته و از اولیا خواسته. درست. در این مرتبه امیرالمؤمنین میگه من نگران اینم، لذا میگه به پیغمبر عرضه میکند یا رسول الله افی سلامت من دینی. وقتی که حضرت میگه تو را اینطور میکنن و ده کعنی بکه و انت تسلی فی المحراب زن بعص عشق الاولین و الاخرین فیضرب که ضربتن تخذب به حال حیتک. میبینم که تو در محراب هستی در همین ماه و شقیترین تمام امم اول و آخر این حرکت می کند و می آید و ضربتی بر سر تو می زند که محاسنت به خون سرت خضاب می شه. خون سر همه محاسن تو را می گیرد. امیرالمومنین اونجا نمیگه خب یا رسول الله چی میشه فلان میشه، یک کلام میگه به پیغمبر عرض می کند یا افی سلامت من دینی، دینم سالم اون موقع یا نه، یعنی در راه هستم یا نه. حضرت آمدن بله بی سلام فرمودن بودن مسئله چی؟ یعنی امیرالمؤمنین نگران تکلیفشه، نگران حالشه، نگران ارتباطشه، نگران ربطشه، نگران تعلقشه، نگران محور، نقطه محورشه که اون نقطه محور حرکت میکنه یا نه. میبینه نه، اون ربط هست یا نه، میبینه هست، اون تعلق هست، اون پیوستگی و اتحاد و عبودیت محض، اون هست و به جای خودشه. میفرماد باکی نیست، فایزن لا و بادی بالما، هر چه میخواد پیش میاد، یه ضربه بیاد یا ده تا ضربه بیاد. معاویه سر کار باش، معاویه سر کار باش. چقدر افراد در تاریخ بودند از ستمگران و ظالمان، نرون ها بودند، بیزانس ها بودند، چنگیز ها بودند، تاتار ها بودند، اینها بودند. خب یکیش هم حالا معاویه در راستای همون، خب یکیش هم معاویه باشه. فساق بودند، ظالم ها بودند، همین الان هم هستن. الان چقدر از حکام ظلم دارن در دنیا حکومت میکنن. حالا ما بیایم اینجا بشینیم قصه بخوریم چرا فلان کشور حاکم ظالم ستم میکنه، بابا بیا به درد خودت برس. حالا قصه میخوری که چی؟ خب حالا قصه تو اونو سرنگون میکنه، یه فرد عادلی رو میاره؟ نه، که چی قصه میخوری؟ حالا بشینیم قصه بخوریم در فلان کشور این کارها داره انجام میشه و نمیدونم میزنن و میکشن و قتل و غارت میکنن. آه در طول تاریخ، تمام پرونده تاریخ همین پر از این حرفاست. یکی میره یکی دیگه میاد، اون میاد. کوروش ها بودن، داریوش ها بودن، خشایار ها بودن، لشکر میکشیدن. از اون طرف رومی ها بودن، اونا لشکر میکشیدن، اینا لشکر میکشیدن. این بکش اون بکش، اسکندر میاد اون میکنه، خشایار میره از اون طرف مقدونیه رو فلان اونطور با آتش میکشه، اونم پا میشه میاد به تلافی پاسارگاد و فلان و همه رو آتش میزنه چه میکنه. حالا بزنیم تو سرمون ای وای اینطور شد، ای وای اونطور شد. بشینیم فهم فکرمونو، وقتمونو، عمرمونو صرف کارهای غلط گذشتگان کنیم. گذشتگان اومدن یه غلطی کردن، حالا ما بیایم تو سرون بزنیم گذشته ها اینطوری کردن. خیلی حماقته، خیلی درست. امیرالمؤمنین دنبال این نیست که معاویه چرا هست، امیرالمومنین دنبال اینه در ارتباط با معاویه درست عمل کند. اینه گفتم یه روز خدمت رفقا در جلسات، گفتم وقتی که معاویه آمد آب و بست، خب بستن آب نامردیه، بی‌انصافیه. خب اگه زور داری، خب یه زورتو به کار ببر، چرا آب رو میبندی؟ میبینید سلاطین، سیاستمداران تمام حرکاتشون، تفکراتشون بر اساس اعتباریات و مادیات است و پیروزی به هر نحوی و به هر شکلی، شیطانی یا غیر شیطانی، برای اونا همینقدر که غلبه کنند به هر نحوی مسئله تمام. خب این کار معاویه. خب در مقابلش امیرالمومنین آمدن گفتن آقا آبو بستن، حضرت فرمودن آبو بستن، خب برید بگیرید، برید بگیرید. میدونید کی رو این آب را گرفت؟ امام حسین علیه السلام به اتفاق یک گروه اومدن آبو گرفت. گرفتن آب در جنگ صفین فرمانده لشکرشون امام حسین بود. آمدن آبو گرفتن، وقتی که آبو گرفتن، البته دیگه بماند که حضرت فرمودند روزی خواهد رسید که همین کسی که رفت و آب را برای اونها باز کرد، همین افراد خواهند آمد و آب را به روی این و زن و بچه این خواهند بست. اون کلام امیرالمومنین اون روز هم. حضرت رفتن آبو گرفتن، خب گرفتن، برای معاویه و لشکر معاویه آب بسته شد. معاویه افتاد در قلق و استراب. امروز گفت ناراحت نباش، ما که علی رو میشناسیم. ببینی؟ با ما که علی رو میشناسیم. اومدن سراغ همین اشعث ابن قیس، آمد گفت یا علی همین آب رو چیز کن، نبند، بذار ما اونها رو به سطوح در بیاری. خیلی آدم دروی عجیبی بود، از هر طرف این میخواست اون خودش رو نفوذ بده در چیزهای مختلف. هر جا میدید که داره چیز میشه، به اون سمت میرن. این خیلی آدم عجیب، خیلی خانواده با برکتی بودن. خودش که آمد با اون عبدالرحمن مرجم مرادی و با مردان و اینها با هم سه نفری آمدند و یکی از افرادی بود که اون شب کمک کرد ابن مرجم را در کشتن امیرالمؤمنین. این خود همین اشعث، پسرش هم که محمد ابن اشعث با 3000 نفر آمد در کربلا به جنگ امام حسین، دخترش هم که جعده دختر همین چیز، زن امام حسن، باعث مسموم شدن و کشتن امام حسن شد. علی کل حال اینها یک همچنین پرونده‌ای در تاریخ اسلام داره. آمد یا علی ببندی نذاریم، حالا که اینطور شده ما هم آب رو به حضرت فرمودن نه، این نامرد، این جنگ. یا علی اگر ما این کارو بکنیم معاویه از پا در میاد، این همه آمدن رفتن لشکرکشی همه اینها، همین الان کار تمامه. حضرت فرمودن نه، ما بر اساس مکتب آمدیم در اینجا، مکتب رو نمیتونیم زیر پا بگذاریم. ما نیامدیم در اینجا که معاویه رو شکست بدیم، نه، ما اومدیم در اینجا به دنیا مکتبمون رو نشون بدیم که مکتب ما و مکتب حریت، مکتب نامردی نیست. دشمن دستمونه، ولش میکنه، بیا زور داریم میجنگیم، حق با ماست میجنگیم، یا پیروز میشیم یا شکست میخوریم، ولی ما با نامردی دشمن را نمیگیریم. این مخالف ما، این میشه که میشه موحد، این میشه موحد، این میشه اون کسی که کارش و عملش خود درش دخالت نداره، خودش رو درش نمیبینه، ظاهر را نمیبیند، بلکه چرا میبیند؟ خدا را در اینجا میبینه. خدا میگه الان میخواد، خدا میخواد معاویه باشه، خدا میخواد معاویه باشه تو سلامت، ما کمکش هم میکنیم اگه بخواد، میخواد بخواد. خدا میخواد الان یزید باشه، خب باش. خدا میخواد الان متوکل باشه، باشه. خدا میخواد حکومت امام زمان باشه، باشه. خدا میخواد ما در زمان امام زمان ان شاء الله ظهور حضرت را ببینی، باشه. خدا میخواد زودتر از ظهور حضرت ما را از این دنیا ببرد، باشه. هیچ فرق نمی کنه. بله ما میخواییم خب طبعا ظهور حضرت را ببینیم، ولی نه اینکه این خواست بخواد در مقابل خواست خدا بیستد. او غلط. امیرالمؤمنین علیه السلام چرا گفت فزت و رب الکعبه؟ چرا؟ چون دید پروندش دیگه امضا شد، عبودیتش را با ضربت ابن ملجم مرادی امضا کردن. دیگه از این به بعد خدا دیگه از علی چیزی نمیخواد، دیگه ضربت آمد، پرونده بسته شد. این عبودیت امضا شد، این توحید امضا شد، این ربط امضا شد، این امضا شد، این بودن در این دنیا امضا شد، این معرفت رو حضرت سجاد میگه دنبالش بگردید و بهش به دست بیارید. اما معرفت هایی که خب پله پله مراتب دارد، مراحل دارد، گرچه خب خود اینها کم کم انسان را راهنمایی میکنه، ولی اون معرفتی که انسان میتواند بالاخره وقتی که جایی پاج پا را یک جایی بگذارد تا حد امکان، و چرا بخواد کوتاهی بکند؟ معرفتی که فقط خدا را برای انسان باقی بگذارد و غیر خدا را از دریچه دل انسان و ضمیر انسان بیرون ببرد، نه بیرون بردنی که انسان به اونها فکر نکند، نه تعلق روی اونها نداشته باشد. اون مهمه که با از دست دادن هر کدام از این تعلقات رشته کار از دست انسان بیرون بیاد. این نحوه معرفت، این چیه؟ این میشه دلیلی علیک، این مرا بر خود تو دلالت میکن. این میاد و مرا بر خود تو متمرکز میکند. این معرفت همونطوری که عرض شد شرط برای حرکت انسان و بدون این نمیشه. این شرط برای حرکت. اما نکته ای که در اینجا هست اینه که خب در اینجا چه التزامی دادند بر این که حالا اگر کسی بخواد حرکتی بکند این حرکت مورد قبوله؟ این چه التزامی در اینجا هست؟ چه کسی آمده التزام داده بر این که اگر ما آمدیم یک عملی را انجام دادیم این عمل مورد پذیرش و مورد قبول؟ خدای متعال. خوب توجه کنن رفقا ببینن چه میخوام عرض کنم. خدای متعال بر اساس عدالت و بر اساس رأفت و بر اساس رحیمیت خودش هر عملی را جزا میدهد و پاداش میده. پاداش میده. حالا اگر کسی بیاد نماز بخواند و نمازش از نظر قلبی برای این باشد که بخواد به بهشت بره، چون گفتن در مقابل نماز ثواب است، فقط همین، ولی هیچ احساس تعلقی دیگر نسبت به خدا نداشته باشه، ربطی بین خودش و بین خدا نبینه، فقط نماز را میخواند برای اینکه درست مثل یه فردی که میره در اداره کار میکنه. برای چی؟ برای اینکه حقوقشو بگیره. نه عاشق اون اداره است، نه میخواد سر به تن اون اداره باشه. فقط میگن آقا بلند شو بیا پشت میز، مشتری ها رو را بنداز، آخر ما هم فرض بکنین که 100,000 تومن بهت میدیم، بلند میشه میره از سر ناچاری زن و برچش گرسنه نمونه، بلند میشه میره کار میکنه. هر روز هم میگه خدا این پایه رو از بیخ در بیاره، حقوق ما رو یه جا بده، اصلا نسل این دیوار رو بریزه به هم. میگه دیگه خب هم اون رئیس اداره میدونه این تو چه نیتی درش میگذره، هم این نظرش نسبت به اون رئیس و فلاینه، ولی هیچ کدام به هم کاری ندارن. چرا؟ چون اون میبینه این داره کار انجام میده، مشکلی هم براش ایجاد نمیکنه، خرابکاری نمیکنه، کم نمیگذاره. اینم میدونه حالا تا وقتی که فرض کنی که این آقای رئیس بر سر کاره، حقوقش فعلا براس، این میدونه. اما اونقدر بغض داره و اونقدر کینه داره نسبت به این که میخواد یه لحظه این سازمان و این اداره و این کارخانه و این زمین و این باغ و اینا یه لحظه وجود نداشته باشه. درست شد؟ حالا این مقداری که این رئیس مسئول نسبت به این توجه داره چقدره؟ همین قدره که سر ماه حقوقشو بده بعد بگه آقا خدا خیرت بده برو، دوباره سر ماه بعد حقوقشو بده بگه برو. بیش از این مقدار دیگه باهاش کاری نداره، دیگه بیش از این مقدار باهاش رابطه نداره، دیگه بیش از این مقدار به او علاقه نداره. دیگه تو خونش دعوت میکندش، تو مجالسش دعوت میکنه، باهاش حرف میزنه. نه، هیچ کدوم همدیگر رو نمیخوان ببینن. اگه قرار باشه کاری که ما انجام میدیم این کار اینطور باشه، یعنی برای این اساس باشه که ما این عمل رو انجام میدیم در مقابل بهشت، در مقابل رضوان الهی، در مقابل رسیدن به یک نقطه، در مقابل حال، در مقابل به دست آوردن، اینها رو خدا به انسان میده. این رو تضمین کرده، میده خدا به انسان. یعنی کسی که نماز میخواند به خاطر اینکه در بهشت جا پیدا بکند، عمل حرام هم انجام نمیده، کار حرام انجام نمیده، گناه نمیکنه، خدا میگه بسیار خوب، در روز قیامت ما تو را به جهنم نمیبریم، این نماز تو این رتبه دارد، همین رتبه را هم بدید، بیشتر از این نمیدیم، حقت همین قدره و تازه خیلی هم بهت ارفاق کرد. درست. یه اخ نه، یه شخص میاد کار میکنه برای یک اداره، برای یک کارخانه، و نسبت به اون صاحب اون اداره، صاحب اون کارخانه، علاوه بر این که کار میکنه یه محبت هم داره. وقتی میبینه این سیم اینجا داره میسوزه، فورا میاد به مسئول خبر، نمیگه به من چه مربوطه، من سر جام میشینم، وظیفه منی، بذار بسوزه، بذار 2 میلیون ضرر کنه، چی کار. نه، فوری میاد خبر میده آقا اینجا این سیم الان داره میسوزه، الان به اونجا برسه ممکنه خسارت بار کنه. وظیفش نیستا. چرا این انجام میده؟ چون محبت داره، احساس وظیفه میکنه. حالا که این رو به کار گرفته، حالا که این آمده و داره تکفل اینو کرده، حالا که این آمده و داره دستی از این میگیره، این یک احساس وظیفه و یک احساس انسانی در ضمیر او خواهی نخواهی نسبت به صاحب اینجا به وجود میاد. وقتی که صاحب این مؤسسه یه همچین حالی رو از این ببینه، یه مقداری تفاوت بین این و بین اون فرد اول قائل میشه، اینطور نیست؟ یه مقدار ببینه این فرق میکنه، این یه مقداری محبت داره، علاوه بر این که کارش انجام میده یه مقداری محبت داره. یه وقتی یه شخصی بالاتر از این، یه وقتی یکی بالاتر از این، یه وقتی یه نفر میاد برای انسان کار میکنه، اصلا میگه من حقوق نمیخوام، من مزایا نمیخوام، من مال نمیخوام، من خودم را وقف تلق شما کردم، هیچی نمیخوام. زندگی از کجا میگذره؟ از هر جا گذشت. پول از کجا در میاری؟ از هر جا که. برای چی میخوای؟ میگه من اصلا دوستت دارم، من علاقه به تو دارم، من میخوام اصلا پیش تو باشم، بگی کار کن کار کن. و اون شخص این را امتحان میکنه، تست میکنه، بالا و پایین میکنه، میسنجه، 2 سال، 3 سال، چند سال میبینه نه، این همینه، این اصلا توقع نداره از اون. واقعا اون مسئول نسبت به این چه حالی پیدا میکنه؟ همین فقط 100,000 تومان حقوق میده؟ یا نه، اون رو به خود نزدیک میکنه، مورد علاقش قرار میده، تو خونش میبره، کلید کارخونه رو به اون میده، اسرار کارخانه رو به اون میده، دفتر رو میده دست او، دستک رو میده دست او، نمیدونم فرض بکنید که کارهای اشخاص رو، شاغلین و اینها رو میده در اختیار او. میبینه این اصلا حسابش فرق میکنه. این مسئله چیه؟ این مسئله به محبت برمیگرده. محبت اتحاد می آورد. امام سجاد علیه السلام می فرماید گرچه من معرفت بر تو دارم خدایا، و این معرفت غیر از تو در دل من کس دیگری را باقی نگذارده، ولی بدون محبت من نمیتوانم به سوی تو حرکت کنم. کی این معرفت من و عمل من نظر تو را جلب میکند؟ وقتی که تو احساس کنی این کاری که داری برای من میکنی چون منو دوست داری. چون مرا دوست داری و محب هستی و بین من و خودت ایجاد ربط میبینی، آمدی داری این کار رو انجام میدی. اینجاست که خدا نظرش نسبت به این عبد برمیگرده. اینی که میگن در سلوک الالله جذب لازم است، این معناش. سالک مجذوب به سالکی میگن که علاوه بر این که با عمل به دستورات و برنامه ها خودش را منطبق با اون راه میکند، اون حالت جذب و محبت و عشق و علاقه به پروردگار آن است که او را حرکت میده و به اون سمت میبره. اگر این حالت عشق نباشه عمل کاری انجام نمیده. لذا مرحوم آقا میفرمودن در راه الالله به عمل نگاه نکنید، ببینید علاقتون به راه چقدر شده، عشقتون به راهتون چقدره، محبتتون به مکتبتون چقدره، استقامت و پایداریتون چقدر هست نسبت به او نگاه کنید. ازشون سوال میکردن آه در بعضی از اوقات حالت خستگی برای ما پیدا میشه، اونطوری که باید باشد نمیتونیم بپردازیم، یا کسالتی پیدا میشه، احساس رکود میکنیم. ایشون فرمودن نه، ملاک این نیست. ببینید از سال گذشته علاقتون بیشتر شده یا کمتر شده، محبتتون به خدا بیشتر شده یا کم، بیشتر به خاطر خدا مایه میگذارید یا کمتر. مثلا میتونه خودشو محک بزنه دیگه. بیشتر میتونید به خاطر خدا بگذرید یا کمتر. آدم احساس این مسئله رو میتونه بکنه. خب حالات انسان متفاوته. فرض کنید اگر یک کسی بیاد انسان در یک موقعیت خاصی قرار بگیره، گاهگاهی اتفاق میفته که حالات انسان فرق میکنه. آمد پیش رسول خدا و عرض کرد یا رسول الله چطوره وقتی که ما خدمت شما هستیم اصلا حال و هوامون یه جور دیگه است، انگار نه انگار نه زنی داریم، نه فرزندی داریم، نه تعلقی داریم، نه دکانی داریم، نه ملشی داریم، نه کسی داریم، اصلا با شما هستیم یه جوری دیگه هستیم. خیلی راحت میتونیم هر چی تو جیبمونه بدیم، خیلی راحت دست تو جیب میکنیم، خیلی راحت انفاق میکنیم، خیلی راحت میتونیم از تعلقات بگذریم وقتی با شما نشستیم. اما همین که میریم بیرون و یه ساعت دو ساعت با اینون اون حالا نداریم. حالا که میخوایم دست به جیب کنیم یه خود همچی صفر میره تو جیب. حضرت فرمودن اگر بر این حالت 40 روز باقی بمانید ملکوت آسمان و زمین رو میبینید. خب در شما در یک روزه سید الشهدا شرکت میکنید، در یک مجلس مصیبت حضرت شرکت میکنید، اسم حضرت، حال اون حضرت حال شما رو تغییر میده. همون موقع اگر یه فردی مراجعه کنه یا آقا 50,000 تومان من قرض میخوام، فوراً بهش میدید. اما همین که میگذره، دو روز میگذره، میرید بیرون این ور اون ور، وقتی میگه حالا باید فکر کنم ببینم میتونم. خب حالات انسان متفاوته. انسان میتونه خودش رو محک بزنه. مرحوم آقا میفرمودن خودتون رو محک بزنید، ببینید عشق و علاقتون به راه خدا و به خدا از سال گذشته بیشتر شده یا کمتر.
از ماه قبل بیشتر شده یا کمتره؟ از 6 ماه قبل بیشتره یا کمتره؟ خودتون رو محک بزنید، خودتون رو آزمایش کنید. اگر میبینید نه، سال گذشته بهتر میتونستید از مطالب بگذرید، بهتر میتونستید موانع پشت سر بگذارید، بهتر میتونستید با موانع و با سواره بهتر میتونستید مقابله کنید، ولی الان نه. به فکر بیفتید چی شده در این 1 سال، کاراتون رو مرور کنید، حالاتتون رو بررسی کنید. چرا؟ چون معیار در دست هست، در دستمون این معیار رو قرار دادن. آیه شریفه میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر میخواید خدا را دوست داشته باشید دنبال من بیایید. یعنی محبت با پیروی با هم عجین است، با هم توأمه. کسی که کسی را دوست دارد به دنبال محبوب حرکت می کند، رضای محبوب را جلب می کند. وقتی که فتح به اونی وقت یحبب کم الله. پس بنابراین محبت لازمه راه است و بدون محبت این راه طی نمی شود. و این محبت اکسیر است، یعنی وقتی که به هر چه بخورد او را به طلا تبدیل میکنه، مثل وجود انسان را به طلا تبدیل میکنه. در اینجا مولانا اشعاری داره، حافظ اشعاری داره، بزرگان اشعاری دارن، مرحوم قاضی، از مرحوم آقای حتی، خیلی مسائل اینجا دیگه ظریف و دقیقه. بل جمله و فل جمله این است در یک نکته، هرچه انسان بتواند تعلق خودش را به خدا بیشتر کنه و خدا را بیشتر در قلب خودش بیاورد، نه اینکه حیف ذکر فکر خدا بکنه، نه، اون توتیواریه. وجود همانطوری که برای اشیاء خارج از حیطه خودش در قلب خود جا باز کرده و قلب خود را تقسیم کرده و در هر قسمش یک تعلقی را گذاشته، یه جا زن را گذاشته، یه جا فرزند را گذاشته، یه جا قوم و خویش را گذاشته، یه جا شریک را گذاشته، یه جا مال را گذاشته، یه جا منزل را گذاشته و در همه اینها شخصیت خودش را گذاشته، اگر بتواند به جای اینها هی اینها را بیرون کند و خدا را قرار بدهد انجام بده. به هر مقدار که تعلقات از قلب بیرون رفت و به جای او تعلق خدا آمد، به همون مقدار اتحاد و معیت با او پیدا میشه. درست شد؟ این میشه اون وقتی شفیع. پس شفیع عبارت است اون نیروی محرکه‌ای که انسان را به اون غایت و به اون مبدأ میرساند. چرا ائمه در روز قیامت شفیع ما هستند؟ اینها اون نیروی محرکه‌ای هستند که ما را در روز قیامت عبور میدن. به واسطه چی؟ به واسطه محبت با اینها. شیعه به امامش محبت داره دیگه، به هر مقدار که این محبت قوی تر باشه شفاعت در اونجا قوی تره. البته محبت هم لوازمی دارد، محبت ملزوماتی دارد. کسی که محبت دارد، محبت واقعی دارد، خودش را با مرام محبوب متحد می کند.
امام صادق یک نفر از اهالی خراسان آمده بود، حضرت فرمودن از اهالی چه خبر اونجا؟ گفت یا ابن رسول الله، دوستان ما، افرادی که داریم میبینیم اینا ادعای محبت و تشیع با شما را میکنن، ولی میبینیم اینا در مجالسشون شرب خمر میکنن، فقاع مینوشن، شرب خمر میکنن، قمار میبازن، شطرنج میبازن. حضرت فرمودن برو به اونها سلام مرا برسان. ببینید امام میگه سلام، بگو کسی که محبت یک محبوبی را دارد کاری که موجب خلاف رضای محبوب است انجام نمیده. آمد این شخص وقتی که از حج برگشت رفت در خراسان، دوستاش آمدن اینها و گفتن چی؟ گفت در مدینه خدمت امام صادق رسیدم، حضرت فرمودن سلام منو به شما برسانم و بگویم کسی که محبت محبوبش را، شما محبت امام منو دارید، من که امام شما، کسی که دارد خلاف رضای محبوب انجام نمیده. اشک از دیدگان اینها سرازی شد و تو سرشون زدن و توبه کردن و فلان کردن، همه بساطو گذاشتن کنار. این چیه؟ این اون محبت. امام به اینا هشدار داد، شما که ادعای محبت مرا میکنی پس چرا دارید خلاف میکنی؟ به خود بیایید، این محبت رو ازش استفاده کنی، نذارید از دستتون بره. این محبت اکسیریه که به هر کسی نمیدن. خیلی ها هستن مسخره میکنن، همین الان هم مسخره میکنن، آه این حرفا چی؟ این محبت میشه چی؟ میشه شفیع. ببینید وقتی که امام علیه السلام اینها رو متوجه این محبت کرد، برای اونها شفیع فرستاد. این شفیع آمد رفت در قلب اینها، قلب اینها رو برگردوند، زیر و رو کرد، زیر و رو کرد، کارشون هم مطابقه با چی شد؟ مطابقه با اونی که گناه گذاشتن کنار، معصیت رو گذاشتن کنار، به کلام امام صادق علیه السلام گوش دادن. حالا اگر محبت نداشتن چی میشد؟ واقعا اگر اینا محبت، امام صادق هم گفت خب بله دیگه گناهه، ولی حالا فکرشو بکنیم، باشه حالا ببینیم. نه، چون محبت داشتن، امام صادق از همون دریچه محبت وارد شد، اونا رو برگرد. هستن ها، خیلی شیعه هم هستن به اسم شیعه، ولی کن انگار نه انگار محبت ندارن. حالا برای چی؟ یکی از همین آقایان به اسم تشیع، به اسم تشیع فوت کرده، معممم بوده، سیدم بوده، خیلی وقت فوت کرده. مرحوم آقا میگفتن من در منزل مرحوم علامه امینی بودم، ایشون هم در اونجا بود و به مرحوم علامه امینی اعتراض میکرد. آقا حالا اگر کسی محبت حضرت ابوالفضل نداشته باشه به کجای دینش برمیخوره؟ که همون قضیه که ایشون تعریف کردن و لابد رفقا میدونن دیگه، یادشونه که ایشون خوابیده بودن، مریض بودن، بلند شدن، از عصبانی رگهای گردنشون برافروخته، گفتن والله اگر تو بند کفش مرا که نوکر ابوالفضل هستم محبت نداشته باشی، با رو به آتش جهنم میفتی. بند کفش مرا، واقعا هم حرف عجیبی زده بود، واقعا حرف عجیبی. مرحوم امینی داره میگه من نوکر ابوالفضلم، من نوکر امام حسینم، من ارزش دارم، کفش منم ارزش داره، بند کفش منم ارزش داره. همه اینا در راستای حضرت ابوالفضل. کسی که ادعای تشیع میکنه مگر میشه عاشق ابوالفضل نباشه؟ مگه میشه؟ دروغ داره میگه، دروغ میگه. این آقا شیعه بود. حالا بگذاریم از مطالبی که ایشون حفاظاتی که می فرمودن، ولی ولایت نداره، نماز میخونه، ولایت نداره، روزه میگیره نداره، نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ خدا رحمت کنه. جد ما مرحوم آجامعین شیرازی، ایشون این قضیه رو دو بار برای منم گفتن. یه بار در حضور مرحوم آقای باج گفتن یه سال ما رفتیم مکه، به اتفاق دامادشون که هنوزم حیات دارن و به اتفاق یکی دو نفر از افرادی که در همون مسجد قائما بودن و اونها هم به رحمت خدا رفتن، آدم های خوبی هم بودن، گفتن ما رفتیم یک روز هوا گرم بود، اواخر بهار بود، یوم حج، ما رفتیم غار ثور، همون غاری که پیغمبر در راه مدینه وقتی که اون شب آمدن بیرون در اون غار پناهنده شدن به اتفاق ابوبکر. میگفتن آمدیم بالا، یک ساعت که آمدیم بالا، خود منده رفتم دم اون غار، البته دم اون غار نه، دم اون کوه رفتم ولی بالا نرفتم، شاید حدود یک دو ساعت، یک ساعت و نیمی حداقل طول میکشه تا اینکه انسان بخواد به اون غار برسه، خیلی راشم خیلی سراشیبی داره، من تا پایینش هم رفتم. میگفتن که ما تقریبا یک ساعتی رفتیم بالا، هوا گرم، هنگام بعد از ظهر بود، ساعت 3 و 4 بعد از ظهر بود، تشنگی غلبه کرد به حدی که از توان افتاد. همینطور نشستیم، یعنی ما 4 نفری نشستیم، یکی از اون 4 نفر همین آقا بود، همین آقایی که در مجلس مرحوم علامه امینی به ایشون گفت چه اشکال داره که ما محبت حضرت ابوالفضل داشته باشیم. یکی ایشون میگه ما از توان افتادیم، میگفت دیگه قادر بر حرکت نبودیم از شدت تشنگی و نمیدونستیم چه کنیم، آبی که داشتیم تمام شد. ایشون میگه ما در کلمن یخ گذاشته بودیم، با خودمون حمل میکردیم، این یخ ها بر اثر شدت آفتاب آب شده بود و ما اینا رو خوردیم و تموم شده بود، یعنی یخ آب شده بود توی این ظرف ها و ما تمام شده بود و توانمون دیگه رفته. بگو یه مرتبه دیدیم، اصلا یه دفعه متوجه دیدیم در فاصله 50 متری ما یه مرد عربی نشسته، یه جوان عربی نشسته و یه چیزی دستشه، رو کرد به ما، یه خندید و با همون لهجه فارس، با فارسی، عرب بود، فارسی داره حرف میزن یا عربی صحبت میکرد، نه ببخشید عربی صحبت میکرد، گفت ها شما ایرانی هستید؟ اصلا تعجب کردید، گفت تشنه اید، مثل این که تشنگی شما را چیز کرده، از تاب و توان انداخته، بیاید بیاید اینجا من آب دارم. توی اون ما که ندیده بودی، که این شخص رو ندیده بودیم، ما داشتیم این راه رو میرفتیم. میگفت بلند شدیم و این 50 مترم دیگه انگار یه توانی در ما پیدا شده بود و آمدیم رفتیم و پیش اون نشستیم. همه از توان رفته بودیم و توجه کنیم. میگفت این یک ظرفی داشت که دورش حصیر بود و اینها، درش رو باز کرد، این رو داد به ما، اول داد به من، خوردم، میگفت من در عمرم یک همچنین آبی نخورده بودم. گفت اشرب علی ولایت علی ابن ابی طالب، در ولایت علی ابن ابی طالب بود. میگفت ما خوردیم، میگفت خوردیم اصلا، میگفت دیگه به پرواز در آمدیم، میگفت اصلا یه جور عجیبی شدیم، یه حال و هوای دیگه ای پیدا کردیم. میگفت داد به دامادمون، نفر بعد دوم، گفت اشرب علی ولایت علی، اون هم خورد، به سوم داخل، به چهارمی گفت من میل ندارم. عجب، گفت من میل ندارم. گفت نمیخوری؟ گفت نه من سیرم. ای که الان از توان افتاده بود،
اون شخص هم گفت نمیخوای، بسیار خوب، در رو بست و خدا حافظ شما، آمد پایین. این شخص این آب رو نخورد. چرا؟ این آب رو باید کسی بخوره که ولایت داشته باشه. کسی که ولایت نداره از این آب بهش نمیدن. حالا سیدی هم هستی باش، معممی باش، درسم خوندی باش، هر کاری هم کردی برای خودت کردی، اینجا حساب داره. هر چیزی اینجا حساب داره، کتاب داره و بی حساب نمیدن. با محبت این راه را میتوان رفت، بدون محبت انسان نمیتونه انجام بده. خب مطلب به اینجا که رسید دیگر خیال میکنیم دیگه امشب شب آخر باشه. حالا علی کل حال تا ببینیم که فردا شب چیه. مسئله را به این ماه رمضان، به همون جمله اول حضرت سجاد، ما به پایان رسوندیم. انشاءالله اگر مجالی بود و حیاتی بود و توفیقی بود و تقدیر الهی بر استمرار این مجالس پیدا کرد، در سال آینده، حالا ببینیم اگه زنده بودیم، اگه راجع به حقیقت محبت و تأثیرش و کیفیتش و چگونگی محبت و اینکه اصلا محبت چیه، و بعضی ها اصلا محبت سرشون نمیشه، هر چی رو اسمشو محبت گذاشتن، ولی و گرچه سر از هزار مسئله خلاف در بیاره، درست. راجع به اینها انشاءالله دیگه طلب رفقا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا هر کدام که مجالی دارند و فرصتی دارن، انشاءالله فردا شب برای رؤیت هلال و هر جا که دستشون میرسه اطلاعی به دست بیارن، تا اینکه ببینیم وضعیتمون به چه نحو خواهد.